آدمی به آن اندازه از توانگری و توانمندی در تشخیص برسه که فقط رضایت خدا رو مد نظرش قرار بده.
شب شما شنوندگان عزیز رادیو تهران بخیر. تقریبا همه دوستانمون برای شما آرزوی یلدایی کردن و بنده هم آرزوی خودم رو بگم به عنوان گوینده این بخش که به انتهای برنامه هم دیگه کم کم نزدیک میشیم، براتون آرزو میکنم شب یلدایی به لطافت باران و عطر خوش زعفران ایرانی و لذت طعم ریحان داشته باشید. انشالله که یلداتون مبارک و البته در ادامه شنونده برنامه چراغ باشید. امیدوارم که سالم و تندرست باشید. یاد بچه های شبکه تهران رادیو هم باشید. سپاسگزارم و شب خوش.
ندانستن خواب سنگینیست، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
میشه با چراغ میگشت گرد شهر که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر میکنند. چرا
برو مگه برنامه شروع نشده؟ مگه الان نمیگه برنامه شروع شده؟ میخوای رو آنتن با ما بحث کنی؟ بفرمایی خانم. بفرمایی خانم.
خمیزایی
میگم بفرمایین. عجبا من رو آنتن میگم ها، من رو آنتن میگم. ولی دختر دو روز نیست، برو بیرون، دو روز نیست اومده میگه من بشم تهیه کننده. از را برس
ببخشی دانشجوی تهیه کننده دیگه، باید تهش تهیه کننده.
خیلی خوب بفرمایین. جنگ از همین جاها شروع میشه دیگه، یکی یه چیزی میخواد، اون یکی کوتاه نمیاد، توقع میره بالا، بعد یهو میبینی بس دعوا جنگ. حالا اگه مهشاد طاهرشمس یه کشور بود و من هم یه کشور دیگه، یا الان من بهش حمله کرده بودم یا الان اون به من حمله کرده بود، والا نخند آقا نخند. تعجب کردین؟ تعجب نداره که همین کشورهای اطراف خودمون یا حتی دورتر تا حالا ندیدین از ما توقع بیجا داشته باشن؟ ندیدین؟ خدا وکیلی با من لج نکن، اینه که تو عوض کن برادر. بله منم میدونم همه ما صلح طلبیم، یعنی فکر میکنین مرض دارم با اونور شیشه دعوا کنم؟ اصلا همین کشورهایی که همشون میگن ما طرفدار صلحیم، از همین 205 کشور مستقر در کره زمین اگر سوال کنی ببین یک کدومشون میگه ما اهل جنگیم؟ میگه خان میرزایی؟ میگه پس این جنگ از کجا میان؟ من از خود شما میپرسم. شما نه، اون آقایی که پیرن آبی کم رنگ پوشیده. بله بله خود شما، خود شما، شما رو دارم میگم بابا. نه اصلا اینا رو ولش کن. آیا باید با اینکه صلح رو دوست داریم باز هم برای جنگ آماده باشیم یا نه؟ رسیدیم سر اصل مطلب، اما این سوال سوال امروز و دیروز نیست. از وقتی بشر یاد گرفت این مال منه و اون مال تو، جنگم شروع شد. اول دعوا سر قضا، بعد سر زمین، بعد سر قدرت، بعد سر اینکه مثلا من از تو بهترم، بعد سر اینکه اون از من بهتره، بعد سر اینکه تر صدای منو نمیگیرم. کم کم جنگ حرفه‌ای شد، شمشیر اومد، زره اومد، ارتش اومد. یه زمانی حتی آدم استخدام میکردن که به جاشون بجنگه، بهش میگفتن شوالیه. طرف زره میپوشید، اسب داشت و مأموریتش این بود که از بقیه قوی تر باشه، روین تن تر باشه و کمتر آسیب ببینه. بعدش بشر گفت خب اگه این جنگجو خسته نشه بهتر نیست، نترسه بهتر نیست، احساس نداشته باشه بهتر نیست. و اینجاست که قصه جنگجوهای روین تن شروع شد. ماشین ها، ربات ها و به اصطلاح ترمیناتور. البته نه اونجوری که تو فیلم دیدیم، نه، ما الان دقیقا داریم تو دوره‌ای زندگی میکنیم که جنگ دیگه فقط با سلاح نیست، با تصمیمه، با تحلیله، با داده است. خب دیگه فکر کنم دیگه معلومه امروز میخوایم توی چراغ درباره چی حرف بزنیم. درباره جنگ در عصر هوش مصنوعی. ۳۰۹۴ برای شماست. به ما بگین که در زمان جنگ 12 روزه چه پست یا نویسه‌ای در شبکه‌های اجتماعی گذاشتین که تو ذهنتون مونده.
یکی از بزرگترین تحولات قرن 21 توی میدون جنگه، وقتی که هوش مصنوعی و پهپادا جای سربازا و تانکا رو میگیرن. اولین نشونه جدی از هوش مصنوعی توی جنگ 44 روزه قره‌باغ دیده شد. آذربایجان با پهپادهای ترکی و پهپادهای انتحاری رژیم صهیونیستی عملاً ارتش ارمنستان رو فلج کرد. پهپادها ساعت ها توی آسمون میچرخیدن، بعدش بدون نیاز به دستور انسان خودشون به هدف میکوبیدن و نتیجه صدها تانک و سامانی پدافندی ارمنستان از بین رفت. نوبت به اوکراین رسید. اوکراین توی سال 2022 با یه ارتش بزرگ از روسیه طرف بود. با پهپادهای تجاری ارزون و هوش مصنوعی که فقط $25 بود، با دقت 80% به هدف می‌زد. ساعت‌ها فیلم برای آموزش پهپادها استفاده می‌شد. آموزش چی؟ آموزش الگوریتم‌هاشون. اونا فهمیدن که چجوری سربازای روسیه استتار می‌کنن تا اونا رو بتونن سریع‌تر پیدا کنن. فرمانده‌های اوکراینی میگن به زودی شاهد زنبورهای پهپادی هستیم. آینده چی میشه؟ تحلیلگرا میگن که توی جنگ‌های احتمالی پهپادها و زیردریایی‌های خودران هواپیماها و کشتی‌ها رو شکار می‌کنن. در کنار این مسائل، جنگ‌های شناختی با دیپ فیک هم وارد میدان جنگ میشه. شاید نبردها دیگه بین سربازا نباشن، بلکه بین دو تا ماشین اتفاق بیفته. اما نکته مهم اینه که همه فرمانده‌ها تاکید دارن که انسان باید در حلقه تصمیم‌گیری بمونه، چون اگر الگوریتم‌ها کاملا مستقل بشن، ممکنه اشتباهی فاجعه‌بار رخ بده. جنگ دیگه قدرت آتش نیست. جنگ سرعت تصمیم گیری، دقت الگوریتم و توانایی فریب دادن از طریق هوش مصنوعی.
اما مهمانان امشب ما، از آقای تزری شروع بکنم. من امشب دلم نمیخواد کسی رو توصیف کنم، چون با مرشد تایشم دوام شده، اعصاب ندارم. فقط بهتون بگم که آقای تزری گفت از من شروع نکنید. و اینم فقط اضافه بکنم برای که به کنجکاوی شما بیفزایم، بگم کارتون خانواده دکتر ارنست رو دوست داشتن، یه کارتون دیگه هم دوست داشتن یادم نیست. بله گفتن الان ایکیوستان. و این طرف میز در واقع خانم ندا شاهنوری، دکتر ندا شاهنوری، دکترای روابط بین الملل از دانشگاه تهران کنار ما هستن. ایشون همه جور کارتون دوست دارن، یعنی اینقدر که من میدونم همه جور کارتون دوست دارن. حالا کارتون چه ربطی به جنگ داره؟ برای ما دهه 60 ربط داره. حالا خودتون ربطش رو پیدا کنید. دو مهمان بزرگوار دیگر هم داریم که به صورت تلفنی به ما اضافه میشن، جناب آقای دکتر زهرایی و جناب آقای دکتر قهر. من الان مثل مرحوم آقای نوذری باید بگم از کی بپرسم؟ از ایشون بپرسم. خب خانم دکتر شاهنوری، به نظرم خوبه برای ما یه ذره توضیح بدین که اصلا چطور شد که در واقع هوش مصنوعی وارد جنگ شد، یا جنگ رفت وارد هوش مصنوعی شد، هر کدوم که خودتون میدونید، و اصلا چی شد که این اتفاق افتاد و چه چیزی تغییر کرد؟
اول سلام عرض میکنم مردم ایران، سلام، شبتون بخیر باشه. حالا چون شما با کارتون ها شروع کردین، منم میخوام یه خورده از جهان کارتون شروع کنم، اصلا سینما. ببینین، ما قبل از اینکه پدیده‌های مثل هوش مصنوعی رو تو جنگ‌های واقعی ببینیم، اینا رو توی ساخته‌های سینمایی یا ساخته‌های انیمیشن می‌بینیمشون. یعنی من فکر می‌کنم که در یک فرایندی ما رو عادت میدن به اینکه همچین چیزهایی هست. چون بیاد فرض رو بر این بذاریم که این دستاوردهای علمی ابتدا تو حوزه نظامی استفاده میشن، و وقتی که دیگه در واقع به میان مردم میان، زمانی هستش که دیگه اون در واقع استفاده به پایان رسیده، وارد یه سطح پیشرفته بعدی شدن. برای مثال، مثلا من نگاه داشتم فکر میکردم واقعیتش امروز که من تو چه فیلمایی دیدم که مثلا انسان با یک هوش برتری حالا صحبت بکنه، اون هوش کمکش بکنه. مثلا از مجموعه فیلمای مارول که نوجوانا خیلی بهش علاقه دارن، تو همین آخرین نسخه ها مثلا یه سریال لوکی پخش میشد، توش یه شخصیتی بود شبیه یه ساعت بود، یه ساعت نارنجی رنگ بود، اسمش هم خانم دقیقه بود، میس مینت، خانم دقیقه. این خانم دقیقه خیلی جالبه، هم یک انگار که احاطه‌ای بر زمان داشت، هم یه دسترسی خیلی گسترده به یه پایگاه‌های داده داشت، و بعد میتونست دستکاری‌های دیجیتال هم انجام بده. یعنی میتونست سه داده رو حذف کنه، سه داده رو اضافه کنه، یا اصلا به سیستم چیزی رو در سیستم چیزی رو تغییر بده. یا فرض کنید یک هوش مصنوعی هستش که اون مرد آهنی باش کار می‌کنه، اسمش جارویسه. خیلی جارویس چیز جالبیه، یعنی علاوه بر این که مثلا با اون مرد آهنی درد دل میکنه، با هم بحث فلسفی میکنن، شوخی میکنن، جوک تعریف میکنن، یه موقعهای به زره مرد آهنی هم تبدیل میشه، بعد خودش میتونه انتخاب کنه که تن کی باشه، مثلا الان امنیت کی اولویت داره، اینجا باید کار بکنه یا نکنه. یعنی میخوام بگم که نمونه های هوش مصنوعی رو شاید سالها حالا توی کتاب های کمیک یا بعدا توی انیمیشن ها، فیلم ها، فیلم های علمی تخیلی، اینا رو به ما نشون میدن، یه مقداری ما رو بهش عادت میدن، و بعدش توی عرصه جنگ های واقعی هم ما میبینیمش.
خیلی هم عالی، متشکرم از خانم دکتر ندا شاهنوری که دکترای روابط بین الملل دارن از دانشگاه تهران، و جناب آقای دکتر تزری که دکترای هوش مصنوعی دارن. آقای دکتر تزری، شما یه ذره بر ما بگین که وقتی داریم درباره هوش مصنوعی در عملیات نظامی صحبت میکنیم، دقیقا داریم درباره چی صحبت میکنیم؟
سلام، شب شما بخیر، همچنین خدمت تک تک شنوندگان سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم که در این شبهای سرد دلتون گرم باشه. خب من تخصصم هوش مصنوعیه،
درست،
کارشناس مسائل نظامی نیستم، پس دارم در واقع از زمین هوش مصنوعی به تسلیحات، تجهیزات نظامی، جنگ و دفاع نگاه میکنم،
درست.
حالا اگر برعکس بود، یعنی اگر یک کارشناس مسائل نظامی بخواد به هوش مصنوعی نگاه کنه، اون حرفای متفاوتی میزنه. این یه مرزی داره که باید مرزش رو داشته باشه. بله. بیاید اول بگیم هوش مصنوعی چیه. هوش مصنوعی صحبت امروز و دیروز نیست. از سال 1956، چند سال میشه؟ حدود 70 سال پیش حدوداً. بله، حدود 70 سال پیش کلمه هوش مصنوعی پیشنهاد شد، تصویب شد، پذیرفته شد.
خب
بله، احسنت. بله، مرحبا. آره، خب هوش مصنوعی یه ترکیبی از ریاضیات، کامپیوتر، روانشناسی، فلسفه. بله، فلسفه. فلسفه یکی از ابعاد هوش مصنوعی و هوش مصنوعی از نظریات فلسفی استفاده میکنه. وقتی بیایم در مورد همه اینها مطالعه کنیم و اینها رو بتونیم با هم دیگه جمع کنیم، آن به یه دانش جدیدی میرسیم، اسمش شد هوش مصنوعی. خب
درست.
بله، پس این از یه تاریخچه در موردش گفتیم و اینکه چه هست و چه نیست.
خب یعنی به این شما میگین که این که ما الان فکر میکنیم که هوش مصنوعی در واقع وارد حوزه نظامی شده، مسئله جدیدی نیست، سالهاست که هست.
حتما همینطوره. بله،
از تبلیغات این که این حسی که دارن به ما میدن.
بله بله، ببینید خانم دکتر به مطلب کاملا درستی اشاره کردن. دانش بشر 20 سال جلوتر از چیزی هستش که ما بهش دسترسی داریم. این چیزایی که امروز بهش دسترسی داریم و فکر میکنیم واو تازه اومده بازار، نه، اینا 20 سال پیش هم بود، امروز در دسترس عموم قرار گرفته. مثال همین ChatGPT که اومده بازار و چقدر چیز کرده. اونهایی که در رشته هوش مصنوعی تحصیل میکردند 10 سال پیش مقالات GPT رو میخوندند و میدونستن که این قبیل ساختارها وجود داره و میتونه در واقع اینطور سیستمایی هست که با ماشین با انسان تعامل داشته باشه، جملات معنادار تولید کنه. این مقالاتش بود. حالا چرا اون مدل های GPT 10 سال پیش عرضه نشده بودند؟ یکی از دلایلش این بود، به خاطر اینکه اون مدل ها خیلی حرفای بد میزدن، خیلی کارهای زشت یاد میدادن، مثلا قتل یاد میدادن به مخاطبانشون و عملا صلاح نبود که اینها بیان و در اختیار همه قرار بگیرن.
شما الان چهره منو نمیبینید، من همچین شگفت زده شدم. چرا این چیزا رو یاد میدادن؟ داداشون این چیزا بود.
به هر حال اینها رو یاد میدادن. بعد چه اتفاقی افتاد؟ کم کم اومدن و در واقع یه سری فیلترهای گذاشتن و اینها رو مهار کردن که بشه اینها رو عرضه کرد. تمام حرف من اینه که دانشی که ما امروز داریم سالهای قبل در واقع به وجود اومد، در سیستم‌های نظامی، فضایی، هوایی، سیستم‌های پیشرفته استفاده می‌شد و تازه در اختیار عموم قرار گرفت.
خب من که سلامم بکنم به مهمان عزیزمون جناب آقای دکتر زهرایی که عضو هیئت علمی دانشگاه ارتش هستن که از حوزه نظامی، از منظر نظامی به قضیه نگاه بکنن. سلام علیکم.
سلام علیکم. وقت شما بخیر. خدمت شما و مهمانانتون، همچنین شنوندگان محترم برنامه چرا سلام عرض میکنم.
شما برنامه رو میشنیدین یا تازه؟
بله بله، من تقریبا از ابتدای برنامه میشنیدم مطالبی رو که مهماناتون گفتن، صحبت کرد.
درسته، خیلی متشکرم. شما میتونید از منظر نظامی گزاره‌ای به این گزاره‌ها اضافه بکنید؟
بله، البته همون جوری که مهمان محترمتون گفتن، بحث هوش مصنوعی بحث خیلی قدیمیه. یعنی بر حسب این که مثلا الان خیلی بولد شده و خیلی راجع به صحبت میشه، این دلیل بر نیست جدید باشه، خیلی سابقه طولانی داره. شاید ما میتونیم اینو برگردیم به پدر علم هوش مصنوعی، آقای آلن تورینگ، که حالا چون بحث نظامی هم هست من بیشتر میگم. آقای تورینگ خب یک به اصطلاح فرد متخصص تو علوم رمزنگاری بود در انگلستان جنگ جهانی دوم. این آقا با کمک یه سری از همکارانشون به اصطلاح یه طرحی رو پیش بردن که برای کشف کردن الگوریتم‌ها و رمزهای به اصطلاح رمز آلمان نازی اون زمان بتونن پی ببرن که اینا چه نقشه‌ای دارن. و خب خیلی کار مهمی بود، اینا تونستن این کار رو انجام بدن و میگن، اینجوری میگن که یکی از دلایل شکست آلمان هم همین آقا بود. یعنی اینا خیلی زودتر میتونستن نقشه آلمانیا رو پیدا بکنن، بفهمن منظورشون چیه، نیتشون چیه و پی ببرن به این نقشه. بعد از اون این آقا یک دستگاهی به اسم بمبی بود، اینو به اصطلاح گسترش داد، بستش داد و از همون موقع هم لقب به اصطلاح پدر هوش مصنوعی رو به این آقا نسبت میده.
بله، یه فیلمی هم ازشون ساخته شده سال 2014، فکر کنم اسمش بازی تقلید میشه.
بله بله، در این فیلم هم که خب از تلویزیون هم از آنتن پخش شد، حتی یکی از دوستان این آقا با این که میدونست مثلا چه نقشه‌ای دارن آلمان ها و میخوان محل خدمت برادرش رو بمبارون کنن، ولی به خاطر اینکه رمز لو نره و آلمان ها متوجه نشن، حتی گذاشت که برادرش از بین بره تو این قضیه.
خیلی هم نمیگم خیلی عالی و خیلی عجیب واقعا، اینکه چطور میشه که یه دفعه مسائلی که برای ما هست از نظر ذهنی انقدر بزرگ میشه که ما خیلی از پیوندهای احساسی رو ممکنه فراموش بکنیم. خب آقای دکتر زهرایی لطفاً کنار ما باشیم، من از دوستان دیگه هم چند تا سوال بپرسم، بازم در خدمت شما هستیم، سلامت باشید. خب خانم دکتر شاهنوری، در واقع به ما بفرمایید که خب در ادامه داشتین در مورد این صحبت میکردین که جنگ ها چطور هوش مصنوعی اصلا قبلش وارد تخیل و وارد داستان ها شده بود و بعد الان وضعیت چطوری از نظر موازنه جهانی و اینا بخوام بگیم.
ببینید تو حوزه‌های حالا نظام امنیتی یه دیدگاه جالبی الان به مسئله هوش مصنوعی به نظر من وجود داره، حالا در محضر اساتید. ببینید یه نگاه این هستش که ما به هر حال هوش مصنوعی رو به عنوان یک پدیده‌ای که وارد شده و جهان رو تغییر میده پذیرفتیم، مثل برق، مثل لوکوموتیو، مثل اینترنت، اینا به هر حال پدیده‌های فناوری بودن که جهان رو تغییر داده. ولی نکته اصلی این هستش که آیا میخوایم اختیار همه چیز رو دستش بدیم؟ من الان به دو تا نقل قول اشاره میکنم از سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا، حالا با یه فاصله زمانی. یکیش توی دوران کرونا بوده. توی دوران کرونا وقتی که چین شروع میکنه واکسن‌های کرونا رو تولید کردن و در واقع پخش کردن، چینی‌ها یه درخواستی میکنن، میگن کشورهایی که از واکسن‌های ما استفاده میکنن به ما بازخورد بدن که چه تعدادی این واکسن رو مصرف کردن یا چه تبعاتی داشته و اینها. اونجا انگلیسی‌ها میان یه اعتراضی میکنن، میگن که اصلا جمع‌آوری این کلان داده‌ها خطرناکه. یعنی ببینید اونجا هوشیار میشن که به هر حال وقتی که شما داده‌های جمعیتی گسترده داشته باشید، مثلا بگید تو 50 کشور 60 کشور یک واکسنی پخش شده، این واکسن استفاده شده، چه روی چه گروه‌های خونی حتی چه تأثیری داشته، این بسیار خطرناکه. پس اون و در ادامه بیان میکنه که تحلیل این کار اون وقت میره به عهده هوش مصنوعی و ازش دیگه دستاوردهایی خواهد داشت.
یعنی شما فکر می‌کنین که ما داریم تصمیم می‌سپاریم به هوش مصنوعی؟
نه، امسال حالا عرضم رو ادامه بدم. امسال دوباره یه خانومی اونجا مسئول MI6 شده، همین به تازگی در پاییز. این اومده یه سند چشم‌انداز تهدیدات امنیتی بریتانیا رو منتشر کرده، توش میگه که انسان در کنار هوش مصنوعی به عنوان دستیار، یعنی هنوز به نقطه‌ای نرسیدن که اختیار رو به تمام و کمال به هوش مصنوعی بدن، علارغم این که هر روزی که ما در واقع میگذرونیم اینها یک گام بیشتر در واقع تو تکنولوژی هوش مصنوعی جلوتر میرن، ازش در حوزه‌های مختلفی استفاده میکنن. ببینید مثلا ما وقتی نگاه میکنیم مثلا توی حوزه پزشکی یا حوزه عمومی، حالا آقای دکتر بهتر میدونه، مثلا از هوش مصنوعی چه استفاده میشه؟ به هوش مصنوعی یه عالم عکس رادیولوژی نشون میدن، هوش مصنوعی یواش یواش یاد میگیره که چطوری این عکسای رادیولوژی رو در واقع تحلیل بکنه. حالا شما تصورشو بکنید که یک عالم عکسای هوایی از مناطق مختلف جهان رو به یک در واقع سیستم هوش مصنوعی نظامی ارائه میدن و اون شروع میکنه تحلیل کردن، وقت به شما میگه که نیروها کجا مستقر هستن، چه سناریوی جنگی الان برای شما مفیدتر هست، چطور میشه پیش رفت. یا حتی کار عجیب غریب تری میکنن، مثلا فرض کنید میان آنالیز میکنن آب اقیانوسا رو، عکس ماهواره میگیرن، مثلا عکسایی که از سیارات میگیرن، بعد رنگ‌آمیزی میکنن، آب اقیانوس رو آنالیز میکنن و از روی آنالیز تصاویر ماهواره‌ای با کمک هوش مصنوعی متوجه میشن که بسیار خوب چه ماده شیمیایی الان داره در آب جریان پیدا میکنه.
درسته.
در عمق آب از اون چی رو پیدا میکنن؟ زیر دریایی که ما فکر میکنیم نیستن.
آه چه جاله. آقای دکتر تزاری، میخوام بدونم که الان هوش مصنوعی بیشتر نقش کمک تصمیم رو داره یا تصمیم گیر در
عملیات نظامی، یا میخواین از آقای دکتر زهرایی بپرسم هر کدوم؟
خواهش میکنم، فکر میکنم از آقای دکتر زهرایی بپرسید هم بسیار حتما جواب خوبی میشنویم. اما عرض خلاصه بنده اینه که در سطوح مختلف نقش‌های مختلفی رو میتونه ایفا کنه. بریم و فرمایشات آقای دکتر رو بشنویم، بنده عرایزم رو میگم خدمتتون.
آقای دکتر؟
بله.
خب الان بیشتر هوش مصنوعی توی مسائل نظامی نقش تصمیمگیر رو داره یا نقش کمک تصمیم؟
ببینید توی مسائل نظامی، حالا مثلا دانشگاهی مثل بوستون توی این قضیه خیلی عمیق داره کار میکنه. من اینو میتونم به سه بخش تقسیم کنم، یعنی سه بازه زمانی: رابطه انسان با هوش مصنوعی، که حالا اینو مثلا بگیم رابطه انسان با ماشین دیگه. یه اولین مرحله، مرحله human in the loop میگن، انسان در حلقه، یعنی در اون حلقه تصمیم گیری انسان نقش محوری داره و ماشین فقط در پشت سرش میاد. مثلا شما فرض کنید که یه میدان جنگ هست و مثلا سربازا دارن حرکت میکنن به سمت هدفشون. ابتدای قضیه هوش مصنوعی در پشت و در نقش پشتیبان بود و فقط کارهای روتین خیلی ساده و تکراری رو انجام میداد. حالا این میتونست در نقش سیستما باشه یا ربات ها. اما بعد از اون مرحله دوم شروع شد، human on the loop، یعنی انسان ناظر بر حلقه. این حوزه هوش مصنوعی میاد بغل دست انسان میشینه، که الان ما فعلا تو رصدی که میکنیم در دنیا الان نقش هوش مصنوعی اینجوریه، یعنی اومده کنار انسان وایساده و داره تو یک سری از تصمیماتی که باز همین تصمیمات ساده هستن، ساختاریافته هستن، خیلی پیچیده نیستن و با به اصطلاح ابهام و عدم قطعیت در رابطه نیستن، این میاد کمک میکنه. اما مرحله سوم که بعد از این احتمالا رخ بده، human out of the loop هست، یعنی حذف انسان، که احتمال میدیم که دیگه اینجا انسان خودش میاد جاشو با اون مرحله اول هوش عوض میکنه، یعنی انسان میره در پشتیبانی اون عقب و اینجا هوش مصنوعی میاد جلو. الان چرا که اولا خب جون انسان ها مهمتره، اولا وقتی هوش جلو باشه، منظورم همون ربات هست داخل، یکی از به اصطلاح نمودهای هوش مصنوعی دارم میگم، جلوتر هست. خب این اولا که ماشین احساس نداره، نمیتونم تضعیف روحیه نداره، مثلا چیزی نداره که بخواد بترسه، کارشو انجام میده. ثانیا اینکه انقدر رشد کرده که بتونه هدفشو تشخیص بده، اولویت بندی کنه و اونجوری که براش برنامه‌ریزی شده کارشو انجام بده. پس این سه فاز الان وجود داره که تو نیروی مسلح تصمیم گیری شده الان فعلا توی مرحله دومیم، یعنی انسان در کنار ماشین.
درسته. متشکرم از آقای دکتر زهرایی. ما یه فاصله بگیریم، بریم با همدیگه شعر نابودگر رو بشنویم که جمینای شعرشو گفته، چت‌جی‌پی‌تی برامون آهنگسازی کرده و سونو خونده. همچنان در کنار آقای دکتر زهرایی، آقای دکتر تزری و خانم دکتر شاهنوری هستیم. بریم بشنویم، برگردیم.
قصه از اونجا شروع شد که آدم بود و یه مش واسه یه وجب خاک برادرش رو کش. قانون قانون زور بود یا سنگ بود یا که چوب میزد تو فرق سر تا حالش بشش خوب. وحشی بودیم استاده جنگامون تن به تن، خون بود که می پاشی رو خاک وطن. یه ورق برگشت بازی عوض شد، رفیق سنگا شد گلوله، زخما شد عمیق. شمشیر و نیزه رفت و تفنگ اومد رو دوش، عقله بشر پرید خشمش اومد به جوش. گفتیم کشتن سخته بذار راحتش کنیم، با فشاره ماشه از دنیا کمش کنیم.
همش نشستیم فش کردیم گفتیم چرا ما چرا خونه من بریزه چرا من بشم فدا پول میدیم یکی دیگه بره جای ما به جنگ جونه اون